بسم الله الرحمن الرحیم.
دین. در بحث های گذشته بالاخره به این نتیجه رسیدیم که امامت از نظر امامیه یک عهد الهی است و خلافت الهی است و مرتبه امامت پیش امامیه مرتبه بلندی است و خلاصه کردن امامت رو در امارت و حکومت، این در نتیجه بی توجهی به معنای امامت و پیش شیعه امامت معنای بلندی داره، بسیار بلند، بسیار عظیم، که مشابه نبوت، فقط فرقی که با نبوت داره این است که در نبوت وحی در بین، اونجا نبی تلقی وحی میکنه، در اینجا امام تلقی وحی نمیکنه، حافظ وحی و تلقی وحی در بین نیست. و این مقام امامت نسبتش به نبوت آمین من وجه، یعنی ممکن است نبی باشه امام نباشه، ممکن است امام باشه نبی نباشه، و ممکن است نبی باشه امام هم باشه، هم ماده اجتماع دارن و هم ماده افتراق دارن. مثلا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام هر دو جمع شدن، البته با یک فصل زمانی، ابتداعا ایشون به عبدیت انتخاب شده، بعد به خله بودن، خلیل بودن مثلا انتخاب شده، بعد به نبی بودن انتخاب شده و بعد به امام بودن انتخاب شده، به حسب اون چی که خود آیات شریفه قرآن هم دلالت بر همین داره، از جمله همین آیه شریفه که در سوره بقره آیه 124 آمده: اینی جاعل کل ناس اماما، که می فرماید من تو رو برای مردم امام قرار دادم، که این امامت به قرینه این که بعدش تقاضا میکنه برای ذریه‌اش، به این قرینه مشخصه که در آخر عمرش قرار گرفته و ابراهیم خلیل در اواخر عمرش اولاد دار شد و قبلش اولادی نداشت، و از این تقاضایی که میکنه که برای بچه های منم خدا این رو عنایت بکن، پیداست که مال همون آخره. به حسب اخبارم همینطوره، به حسب اخبارم وقتی که ملاحظه میشه میبینیم به این که این مال بعد از اون مراتبه که به ایشون عنایت شده. و در مقابل، یعنی اون ماده افتراق، یکیش انبیای هستن که اینا از جانب الهی مأمور بودن تلقی وحی کنن و ابلاغ بکنن این وحی رو، و همه انبیا واجد این مقام نبودن که واسطه فیض باشن و هدایت ایصالی داشته باشند و زعامت داشته باشند، همه اونها این سمت رو نداشتند. نبوت به همین تمام میشد که تلقی وحی کنند و مطلب رو به دیگران بگن، به خصوص با این ملاحظه که پیامبران گاهی با هم می اومدن، مثلا پیامبری زعیم بود، مقتدای مردم بود، امامت رو داشت، یه پیامبر دیگه هم می اومد مقارن با اون پیامبر که او دیگه زعامت و اقتدا و اینها نداشت و ابلاغ میکرد، در گوشه کناری مثلا ابلاغ میکرد. پس اینجور نیست که هر کجا نبی باشه امامم باشه، میشه نبی باشه امام نباشه، و گاهی هم امام هست نبی نیست، مثل ائمتنا ائمه ما علیهم السلام، اینا همه امام بودن ولی نبی نبودن. پس بنابراین نسبت بین امامت و نبوت آمین من وچه به این کیفیت. خب نکته دیگری که در اینجا جاشه که عرض کنیم این نکته است که تا به حال به حسب امامت و نبوت اینجور به اینجا رسیدیم که به نسبتشون آمین من وچه، ولی در بحثی که ما داریم در این مبحث امامت، ما روی امامی داریم بحث میکنیم که این امام نایب پیامبر، یعنی امامت خاصه. چون الان ما بحث از امامت عامه بخوایم بکنیم چندان موردی نداره و حاجتی نیست که ما بحث بکنیم از این که آیا بعد از حضرت موسی امامت واجب بود یا نه، آیا بعد از حضرت عیسی امامت واجب بود یا نه، همینطور بریم جلوتر، این بحثی مفیدی نخواهد بود بخوایم روی این بحث بکنیم، و احیانا اثباتش هم مشکله، به جهت این که چون ختم نبوت نشده در اون زمانه ها، از کجا ما بگیم امامت واجبه؟ حالا در زمان ما چون ختم نبوت شده، اگر که امامت نگیم واجبه، خب لازمش اینه که زمین خالی از حجت الهی باشه. اما بعد از حضرت نوح مثلا، بعد از حضرت ابراهیم، اگه امام نباشه خب پیامبر هست، اونجا که ختم نبوت نیست، با وجود پیامبر زمین خالی از حجت نمیشه. در چی؟ میدونم پیشوایی که ما معنی لغوی رو هم گفتیم، ولی پیشوایی خاصی گفتیم، گفتیم خلافت الهی است اصطلاحاً، و پیشوایی به چه معنا؟ به معنای این که مثلا تو خونهش نماز میخونده، خانومش هم به ایشون نماز میخونده، خب این پیشوایی که چیزی نیست که خدا این همه ایشون رو مبتلا کنه به یک ابتلاعاتی، به یک مشکلاتی، یک تا یه ارتفاعاتی براش حاصل بشه، وقت بعد بگه تو رو امام قرار دادن، این معلوم میشه امامت لغوی نیست. این البته معنای لغت اینجا هست، یعنی همون کسی که خلیفت الله میشه و عهد الهی به او داده میشه، طبعا اقتدا هم بهش میشه در اون موقع، مقتدا هم هست، ولی اون معنای لغوی تنها منظور نیست. به هر صورت حالا ملاحظه کنید، ما رو امامت عامه داشتیم بحث میکردیم، چون که در نبوت مثلا دو مقام بحث داره، یه نبوت عامه یه نبوت خاصه، و هر دو فایده داره. نبوت عامه فایدهش اینه که ما در اعصار قبلی اثبات نبی میکنیم، میگیم در هر عصری نبی بوده، اگه نبی نباشه حجت تمام نمیشه، مردم به کمال نمیرسن، نقض غرض میشه، خلاف لطفه، این بحثا میشه در اونجا. اما در امامت این بحث رو نمیتونیم نسبت به امامت عامه بکنیم، اینکه نبی در اون زمانها بوده و ما نمیتونیم اثبات کنیم که امامت در هر زمانی از زمانهای گذشته واجبه که امام باشه. بله نسبت به زمان آینده، یعنی بعد از پیامبر اسلام، البته اینو ما داریم که میگیم باید امام باشه، حجت منحصر شده مصداقش به امام، اما در اثار گذشته حجت منحصر نبود مصداقش به امام، با پیامبرم تأمین میشد. روی این حساب بحث از امامت عامه ما در اینجا نداریم، بحث از امامت خاصه میکنیم. وقت امامت خاصه رو که ما در اینجا بحث میکنیم، طبعا منحصر میشه به اون امامی که نایب النبی باشه، خلیفت النبی باشه. توجه کردیم؟ اگه در زمان گذشته مثلا ما بحث میکردیم از امامت، خب امامت دو مصداق داشت، یکی نایب النبی، یکی هم نه خودش مثلا امامت داشته باشه، خودش پیامبر باشه و امامت داشته باشه. اما در حالا که بحث میکنیم از امامی بحث میکنیم که نایب النبی باشه، خلیفت النبی باشه. لذاست که در بعض از کتب کلامی میبینیم قید نیابت اومدن به امامت اضافه کردن. مثلا در باب همین شرح هادی اش در اونجا فرموده الامامتو ریاستون عامه فی امور دنیا و دین لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی. قید نیابت آورده. بنابراین میشه امامی که ما الان داریم بحث میکنیم نایب النبی است، داریم بحث میکنیم خلیفت النبی است، وصی النبی است. همه این عناوین، مجمع این عناوینه، هم عنوان امام برش هست، هم عنوان وصی هست، هم عنوان نایب هست و هم عنوان خلیفت الله هست برش. چون گفتیم عهد واجد اهل الهی است، حامل عهد الهی است و خلیفه الهی است، خلیفت الله هم برش منطبق میشه. این امامی که محل بحث ماست مجمع این عناوینه، این عناوین برش صدق میکنه. خب حالا مقام سیوم که در اینجا بحث میشه راجع به شؤون امامت و منزلت امامت. خب بعد از این که معلوم شد امامت یک خلافت الهی است و یک عهد الهی است، این مشخص میشه که شؤون امامت چیه. خب چون خلافت از خدا داره، مظهریت داره نسبت به خدای متعال، علمش علم الهی است، قدرتش قدرت الهی است و دارای ولایت تکوینی است، چون مظهر خداست. مظهر خدا خب نمیشه اینجا داره نداشته باشه. اگه کسی خلیفه الهی است، خلیفه در چیه؟ خلیفه در اسماء و صفات الهی است. پس بنابراین واجد این مراتبه. از طرفی خلیفه پیامبره، جانشین پیامبره. خب همینطوری که پیامبر معصوم بود اونم معصومی، همینطوری که پیامبر علم الهی داشت اونم علم الهی داره، و همینطوری که پیامبر عالم به حکم و آداب و سنن و سنت و همه این چیزا بود، اونم عالم به اینهاست. و همینطوری پیامبر وظایف خاصی داشت، اون وظایف هم ایشون داره. اگر او حاکم مسلمین بود، اینم حاکم مسلمینی. همه اون وظایف پیامبر رو داره الا همون تلقی وحی که گفتیم. پس بنابراین تمام مناسب پیامبر برای امام ثابته الا تلقی وحی، فقط تلقی وحی رو نداره. حالا در این زمینه البته حرف زیاده. چیزی که هست، یک روایتی هست که این روایت از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از ایشون نقل شده که در زمینه این شؤون امامت و منزلت امامت بسیار روایت مفید و ارزنده است، ولی متاسفانه ما نمیتونیم او رو بخوانیم تا به آخر، چون طول داره، تفصیل داره، وقت هم تقریبا داره ضیق میشه، نمیتونیم زیاد معطل بشیم. یه قسمتی از فرازهاش رو من عرض میکنم، بقیهش خود آقایون مراجعه کنن به این روایت. می‌فرماید ان الامامت اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امنع جانبن و ابعد غورن من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم ان الامامت خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوت والخله مرتبتا ثالثه و فضیلتون شرفه بها و اشاد بها ذکره فقال اینی جاعل کل الناس اماما. می فرماید امامت این قدرش اجل از این است که مردم بتونن با عقل خودشون درک بکنن امامت را، و شأنش اعظم از این امره و مکانتش بالاتر از اینه و امن و جانبن است. به این زودی نمیشه پهلو گرفت کنار حقیقت امامت و او رو شناخت و او رو با عقل بشری درک کرد و غورش و عمقش بسیار زیاده. به این زودی نمیشه به عمقش رسید، ابعد و غورنه، و نمیشه انسان برسه به حقیقت این با عقول خودش و با آراء خودش، یا خودشون جمع بشن یه امامی رو اختیار کنن. میفرماید چون این عهد الهی است، این کار دست مردم نیست که بتونن بفهمن و انتخاباتی باشه و با انتخاب یه فردی رو معین بکنن. امامت رو خدای متعال تخصیص داده به حضرت ابراهیم خلیل بعد از نبوت و بعد از مقام خلیل شدن، خلت در مرتبه سوم، اول نبوت، خلت، بعد اون وقت امامت. بلاغا غور همون عمق، منظور از عمقه، یعنی عمق امامت بسیار زیاده که نمیشه رسید به اون عمقش و به نهایتش رسید. نمیشه غور کرد، نمیگن فلانی در بحث غور کرد، یعنی وارد شد به عمقش رسید. و یه فضیلتی است که خدا این رو برای ابراهیم خواسته و باعث شرافت ابراهیم قرار داده و اشهاد بها ذکره، و ذکر حضرت ابراهیم رو با این شرافت بلند کرده، مرتفع ساخته و فرمود اینی جاعل کل الناس امام. حالا باز وسط های صفحه ملاحظه کنید، می فرماید فمن عین یختارو ها اولای الجهال ان الامامه هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا ان الامامه خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و الحسین علیهم السلام. می فرماید چطور این جاهل ها خیار میکنن که اختیار امام و انتخاب امام با ایناست. امامت منزلتی است و رتبه است مشابه رتبه نبوت، یا منزلت الانبیا. امامت ارث اوصیای گذشته است، امامت خلافت الهی است و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث امام حسن و حسین در عصر خودشون. باز این رو ما رها میکنیم. ملاحظه کنید صفحه بعد در اونجا باز میفرماید به این که الامامو خط دوم الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و داعی الی الله و زاب عن حرم الله یا عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب و المبرع من العیوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الكافرین الامام واحد و دهره لا یدانیه احد و لا یعادله عالم و لا یوجد منه بدل و لا له مثل و لا نظیر مخصوص بالفضل کله من غیر طلب من له ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. همد امام امین الهی در میل خلق و حجت الهی است بر بندگان، به وجود امام حجت بر بندگان تمام میشه و جانشین خداست در بلاد دنیا و دعوت کننده به سوی خداست و کسی است که دفاع میکنه از حرم الهی یا احکامی که حرم الهی است. و امام پاکیزه است، از گناهان معصومه و از هر عیبی مبراست. او مخصوص به علم الهی است، خدا علمشو مخصوص او کرده، اوست که موسوم به حلم، منبع حلم، نظام دین با اوست، عزت مسلمین با اوست، منافقین از او در غیظ قرار میگیرن و هلاک کافرین با اوست. امام کسی است که در دهر یکی است، دوتا نداره، واحد و دهره، هیچ کس نمیتونه به او در فضائل نزدیک بشه. لا یدانیه احد، عدل نداره، کسی نمیتونه هم عدل او باشه. ولا یعادله عالم، و بدل نمیشه براش پیدا کرد. ولا یوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظیر، مثل و نظیر هم نداره. مخصوصون بالفضل کله، تمام فضلها مخصوص اوست، به او عطا شده بدون این که خودش دنبالش بره، یعنی نرفته تحصیل کنه علم و فضل او. اینجور نیست که تحصیلی اکتسابی باشه، خدا بهش عنایت کرده من غیر طلب من هله، بدون اینکه طلبی بکنه و اکتسابی بکنه، بل اختصاص من المفضل الوهاب. وقت بعد میفهمند فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام، کیه که بتونه امام رو بشناسه، او چی یمکنه اختیاره، یمکن و اختیار، این که اختیار برای او، اختیار امام در امکان او باشه. هیهات هیهات زلت العقول. باز ملاحظه میکنید در این اواخر صفحه 4 خط 5 خط با آخر مونده میفرماد ان الانبیا والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یعطیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یعطیه غیرهم فیکون علمهم فوق علم اهل زمان تا به آخر. می‌فرماید که پیامبران، ائمه صلوات الله علیه اجمعین، اینها رو خدا موفق قرار داده، خدا به اینها از اون علمهای پوشیدش به حکمتهای پوشیدش چیزهایی داده که به دیگران نداده. علم اینها فوق علم اهل زمانشونه، از همه در علم برترن. این روایت رو به تفصیل در اینجا نقل شده و بهترین شرح برای این روایت همون شرح ملا صالح مازندرانی است رضوان الله علیه که به عنوان شرح اصول کافی است. اونجا آقایون میتونن مراجعه بفرمن، ایشون واژه ها مطالبش رو و تفصیلاتی که داره اونجا شرح دادن، به خصوص این شرحی که به حاشیه مرحوم فاضل شعرانی است. ایشون هم در حاشیه این شعر مطالب ارزنده در اونجا دارن که از کتابهای بسیار مفیدی است که توصیه میکنم من خدمت شما عزیزان. خب مقام چهارم درباره این بحث میشه که مرحوم مصنف هم داشتن، فرمودن به اینکه این امامت جزو اصول دین امامت و جزو فروع دین نیست، جزو اصول دین. حالا بعد از اینکه این تعریف رو برای امامت شنیدید، این مطلب تقریبا واضحه. بنا شد اینکه امامت خلافت الهی باشه، عهد الهی باشه، متمم وظائف پیامبر باشه و ادامه همون وظائف نبوت باشه. بنابراین تمام وظائفی را که پیامبر داشت به جز تلقی وحی، وحی اون وظائف برای امام هست، هدایت انسانها، ارشاد انسانها، سوق دادن انسانها به سوی کمالات، به سوی سعادت و انذار مردم، تبشیر مردم، تدبیر امور، اقامه عدل، رفع ظلم و حفظ شر، بیان مجملات کتاب، بیان تفصیلات کلیات، همه اینها جز وظایف امامه. تزکیه مردم، تربیت مردم و امثال اینا همه جز وظایف امامه. خب ملاحظه میکنیم نظیر نبوت. حالا صحبت در اینه، میگیم چی باعث شد که شما نبوت رو جزء اصول دین قرار دادین؟ هر چیزی که باعث شد نبوت رو جزء اصول دین قرار بدید، همون چیز باعث جزء اصول دین قرار بدید. و وقتی که امامت شد مشابه همون نبوت، دیگه با هم تفاوتی نداره، باید یه در یک تلقی وحی دید. پس بنابراین همونطور که میگید نبوت جزء اصول دینه، امامت هم جزء اصول دینه. مرحوم مظفر با شیخ محمد حسن مظفر رضوان الله علیه در کتاب دلائل الصدق که اونم از کتابهای بسیار مفید و خوبه، در اونجا فرمودن و یشهدو لکون الامامه من اصول دین ان منزلت الامام کن نبی. شاهد این که امامت جزء اصول دینه این است که منزله امام مثل منزله پیامبر، فی حفظ شر و وجوب اتباعه و لحاجت الی و ریاست العامه بلا فرقین، در این که شرع و بد حفظ بکنه، واجب دیگران از او تبعیت بکنن و مردم به او حاجت دارن و ریاست عامه باید داشته باشه نسبت به امور، همه اینا بر او هست. بعد ایشون فرموده که اتفاقا از مخالفین ما هم جمعی آمدن با این مطلب توافق کردن، گفتن ما هم قبول داریم که امامت جزء اصول دینه. و قد وافقنا علی انها اصل من اصول الدین جماعت من مخالفین، موافقت کردن ادعیشون. کلقاز البیزاوی فی مبحث الاخبار و جمع من شاره کلامه کما حکاه عنهم از سید سعید رحمه الله. سید سعید باید همین قاضی تستری باشه که صاحب احقاق الحق و اینها ایشون باید باشه، که ایشون هم نقل کرده از اینها و اصلا که ایشون حکایت کرده جمع از اینها هم این مسئله رو نقل کردن. حالا در اینجا نکته‌ای که هست اینه که عامه که امامت رو به زعامت تفسیر میکنن، به حکومت تفسیر میکنن، اونا دیگه مثل ما نباید بگن جزء اصول دینی، اونا باید جزء فروع دین حساب کنن. حکومت و امارت دیگه از احکام فرعیه است، اینا رو مبنای خودشون دیگه نباید بگن جزء اصول دینی، مگه بخوام با ما مماشات بکنن. بله، ما چون امامت رو عهد الهی میدونیم، به منزله نبوت میدونیم، ما جزء اصول دین میدونیم. مرحوم آقای مطهری هم رضوان الله علیه، ایشون هم همین نکته رو بیان فرمودن. فرمودن که اگر ان کانت مسئلت الامام فی هذا الحد یعنی زعامت السیاسیه للمسلمین بعد النبی صلی الله علیه و آله فالانصاف ان معاشر الشیعه جعلنا الامامه من اجزاء فروع الدین لا اصولها و نقول ان هذه المساله مساله فرعیه کالصلات ولكن الشیعه التي يقول بالامامه لا يكتفون في معنى الامامه بهذا الحد. میفرمان که اگر واقعا امامت در این حدی که عامه میگن که همون فقط زعامت باشه، زعامت سیاسی و حکومت، فالانصاف اینه که ما معاشر شیعه قرار بدیم امامت رو جزء فروع دین، نه جزء اصول دین، و بگیم این مسئله مثل مسئله فرعی، سایر مسائل فرعیه میمونه، مثل نماز میمونه، ولی شیعه قائل به امامت که قائل به امامته اکتفا نمیکنه در معنای امامت به این حد، بلکه معنای امامت رو همون خلافت الهی میدونه و عهد الهی میدونه و منزلتش رو منزله نبوت میدونه و لذا جزء اصول دین قرار میده. حالا ادله‌ای بر این مطلب اقامه شده اضافه بر این تنظیر که گفتیم از نظر معنا و محتوا امامت به منزله نبوت، همونطور که نبوت جزء اصول دینه، امامت هم اصول دین. اضافه بر این مطلب از ادله هم این مطلب استفاده میشه. حالا دلیل اولی که در این زمینه اقامه شده این آیه مبارکه است که در سوره مائده آیه 67 در اونجا ذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه شریفه میفرماید به اینکه به خطاب به پیامبر اسلام که ابلاغ کن، تبلیغ کن اون چرا که به تو نازل شده از خدا، و اگر چنین نکنی رسالت الهی رو انجام ندادی. یه هم چیزی که در اینجا آمده. البته این آیه بحث مفصلی داره که اینجا ما اصل موضوعی میگیریم، چون بحثش اینجا جاش نیست، بعدن در جاش که رسیدیم اونجا بحث میکنیم که این آیه درباره ولایت امیرالمؤمنین، این آیه که در اینجا وارد شد. این شما اصل موضوعی بگیرید، وقت این آیه که درباره ولایت امیرالمؤمنین داره اینجور میگه، میگه ابلاغ کن ولایتو، اگه ابلاغ نکنی اصلا رسالت الهی رو تو انجام ندادی. رسالت الهی رو انجام ندادی، به طور کلی نف میکنه. با ابلاغ این اون هم انجام گرفته، حفظ شده، قابل ادامه است، مسون از تحریف، مسون از انحراف، اعوجاج. اگه این باشه رسالت انجام گرفته، نباشه نیست. خب یک همچین تعبیری که در آخر عمرشون خدای متعال فرموده، این دلالت میکنه بر این که امامت اصلی است از اصول دین، زیرا که امامت به حسب اون چیزی که این آیه مبارکه دلالت میکنه یه امری است که اگر نباشه که ان رسالت نبوده و نیست. اهل تسنن اینجا اشکالاتی دارن که من الان عرض کردم که اینو به نحو اصل موضوعی ما میگیریم، چون الان ما در آیه نمیخوایم بحث بکنیم که این آیه درباره ولایت هست یا نه. اونا البته اینو ممکنه به بعضی احکام بزنن، میگن مثلا بعضی از احکامه، برای کل قرآن مورد نداره. خب عبارت بعد بگن، برای هر حرفی رو نمیشه گفت، بعد از عبارت ببینیم دلالت داره یا نداره. بسید بحث مفصلی داره این آیه شریفه تا آدم بخواد بحثشو بکنه. من به عنوان اصل موضوعی عرض کردم، نمیخواستم الان وارد بحث این آیه شریف بشم. ما اجمالا بعد از بحث‌های مختلف و جواب میدیم اونها رو و قبول کردیم که این آیه مربوط به ولایت. روایات هم همین رو تأیید میکنه، هم روایات از بین شیعه و هم روایات از بین عامه، مفصل در این زمینه روایات هست، همه همین رو تأیید میکنه که این آیه درباره ولایت. حالا ما رو این فرض داریم صحبت میکنیم، رو فرض این که این آیه تمام باشه و مربوط به ولایت باشه، این دلالتش بر این مطلب خوبه که میگه اگر ابلاغ شد دین ابلاغ شده است و اگر ابلاغ نشد دین ابلاغ نشده است. خب آیه بعدی در سوره مائده مبارکه 3 که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه طبق روایات مفصلی که در این زمینه وارد شده، این آیه شریفه درباره امامت، درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، و این آیه داره میفرماید که با ولایت علی علیه السلام و امامت او دین به حد کمال رسیده. ولایت و متمم دین و مکمل دین قرار داده. گفته ولایت که باشه دین کامل شده، ولایت نباشه دین کمالی نداره. اینم باز از روایاتی است که این جزء اصول دین بودن امامت رو تأیید میکنه. الیوم به حسب اخبار روز قدیره. این روایاتی که در اینجا وارد شده همون روزی که نسب امیرالمومنین رو فرمودن، همون روز فرمودن یه همچین روزی دیگه کفار مایوس شدن، با خاطر اینکه اونا توطئه میکردن برای بعد از پیامبر. وقتی که نقشه و تر این شد بعد از پیامبرم علی جانشین باشه، اسلام خب در یه مسئولیت خاصی واقع شد با رهبری علی علیه السلام، چون مسئله رهبری از مسائل بسیار بزرگی است. دشمنان اسلام همیشه در صددن که خود رهبر اسلام رو از بین ببرن. اگه نتونستن نقشه میچینن برای بعد از رهبر. لذا مسئله قائم مقام رهبری از مسائل بزرگی که واقعا فلج کننده کفاره. و این رو میفهمد یه همچین روزی که ما علی رو نصب کردیم، کفار در چنین روزی مایوس شدن. الیوم یئس الذین کفروا، اینا مایوس شدن و چنین روزی ما دین رو کامل کردیم. روایت مفصلی داره که اگه بخواد به روایت شما مراجعه بفرمایید، من چون نمیخواستم وارد بحثش بشم، اجمالا میخواستم این مسئله رو تمام کنم، به کتاب قایت المرام مراجعه بفرمایید. در اونجا هم روایات عامه رو نقل فرموده و هم روایات خاصه رو. از کتابایی که طلبه ازش بی نیاز نیست، یکی کتاب قایت المرامه که حالا به هر قیمتی شده بالاخره باید تهیه کرد. و اما روایات دیگری هم که در اینجا هست، از جمله این است که مرحوم مصنف هم اشاره فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. میفهمد کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناخته باشه، این موتش موت جاهلی است. یعنی با اسلام از دنیا نرفته، خلاصه با مرگ جاهلی از دنیا رفته. خب این همچین حدیثی دلالت داره که معرفت امام اگه حاصل بشه دین ثابته، اگه نباشه دینی ثابت نیست مگر دین جاهلی. به خصوص در یه روایت دیگری هم هست که این روایت میفرماید: من مات ولم یعرف امام زمانه فلیموت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا. این موقع مرگ دلش بخواد به نحو یهودی از دنیا بره، نخواست به نحو نصرانی از دنیا بره. این روایت هم ملاحظه میکنه که داره میگه با امامت اسلام ثابت میشه. این روایت همه تایید این جهتون میکنه. و مرحوم محقق لاهیجی رضوان الله علی مطلب خوبی رو عنوان فرمودن، فرمودن که بعد از اینکه حرف شارح مقاصد رو تفتازانی رو نقل کردن که ایشون گفته ان مباحث الامام الیق به علم الفروع، ایشون گفته مباحث امامت اینها سزاواره که جزء فروع قرار بگیره و نه جزء اصول دین، ایشون فرموده که ان جمهور الامامیه اعتقدوا به ان الامام من اصول دین. جمهور امامیه اینا معتقدن که امامت جزء اصول دینه، لانهم علموا ان بقاء الدین و شریعه موقوف علی وجود الامام. میدونن بقاء دین و شریعت اسلامی توقف داره بر وجود امام. کما ان حدوث الشریعه موقوف علی وجود نبی، چنانچه حدوث شریعت موقوف بر وجود نبیه. فحاجت الدین الی الامام به منزلت حاجته الی النبی. همینطور که دین احتیاج به پیامبر داره و در این اساس ما نوبت و جزء اصول دین حساب میکنیم، در این جهت هم در احتیاج به امام هم همین جوره. بله، اینو که گفتن اصول مذهبه، تقریبا خواستن بگن که امامیه اینجور میگن، به اعتقاد امامیه جزء دینه. این که تعبیر به مذهب کردن یعنی به اعتقاد امامیه جزء دینه، دیگران قبول ندارن ولی امامیه اینو جزء دین میدونه. این نظرشون به این جهته. بنابراین حالا که ثابت شد امامت اصلی از اصول دینه، بنابراین تقلید درش جایز نیست. اگه جزء فروع بود تقلید درش مانعی نداشت، اما حالا که جزء اصول دین شد، اینجا واجبه که علم پیدا کنه انسان، و علم هم از راه استدلال باید پیدا کرد، از راه استدلال باید برای انسان علم حاصل بشه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.